3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید. داستانی برای تاریکی، نوشته راینر ماریا ریلکه، برگردان علی اصغر حداد، نشر تجربه. گویندگان رضا عمرانی، راضی هاشمی. خیال داشتم پالتو روی شانه بیاندازم و به دیدار دوستم اوالد بروم، اما کتابی که به دست گرفته بودم، کتابی قدیمی، به خود مشغولم کرد و بعد هم دیگر غروب شده بود. از آن غروب‌های بهار روسیه. تا لحظه پیش تمام اتاق تا دورترین گوشه‌ها روشن بود، اما حالا همه چیز چنان است که گویی هرگز با چیزی جز تاریکی انس و الفت نداشته است. در هر سو گل‌های درشت تیر رنگ شکوفا شد و حاله درخشان انگار سوار بر بال سنجاقک، نرم نرمک جام گلها را در بر گرفت. یقین داشتم که دوست افلیجم دیگر کنار پنجره نایستاده است. این بود که در خانه ماندم. راستی میخواستم برای او چه بگویم؟ دیگر چیزی یادم نمی آمد. ولی لحظه بعد احساس کردم کسی داستان از یاد رفتم را از من جویا می شود. چه بسا انسانی بود تنها که در جای دور کنار پنجره اتاق تاریک خود ایستاده بود. شاید هم خود تاریکی که مرا و او را و همه چیز را در بر گرفته بود میخواست آن داستان را بشنود. این شد که داستان را برای تاریکی بازگو کردم و تاریکی لحظه به لحظه نزدیک تر آمد، به گونه ای که توانستم آرام و آرام تر سخن بگویم، با لحنی که به درستی با داستانم همخوانی داشت. این را هم بگویم که داستان من در همین زمان رخ می دهد و این گونه آغاز می شود. دکتر گئورگ لاسمن پس از غیبتی طولانی به میهن خود باز می گشت. وی در زادگاه خود چیز چندانی نداشت و اینک تنها دو خواهرش آنجا زندگی می کردند. خواهرها هر دو شوهر کرده بودند و ظاهراً زندگی خوبی داشتند. برای دیدار این دو خواهر بود که دکتر به میهن خود باز می گشت. دست کم او خود چون این تصور می کرد. اما شبنگام که در قطار پر از مسافر خواب به چشمش نیامد، دریافت که در واقع در جستجوی دوران کودکی خود قصد دیدار وطن کرده است و آرزو کرد در آن کوچه های قدیمی نشانه هایی بیابد. درگاه خانه‌ای، برج و بارویی، چشمه آبی، چیزی که مایه شادی و اندوهش شود. شاید بتواند در آینه آن خود را باز بیابد. انسان در گیر و دار زندگی آسان خود را گم می کند. یک بار خاطراتی در ذهنش زنده شد. آپارتمان کوچکشان در خیابان هاینریش، دستگیره‌های براق و راهروی با در و دیوار تیر رنگ، اسباب و اساسه هایی که با وسواس از آنها مراقبت می شد. پدر و مادرش، دو انسان از پا افتاده، و در کنار آن دو فضای آمیخته به ترس و احترام. روزهای پرشتاب و پرمشغله هفته و یک شنبه هایی که به تالاری خالی شباهت داشتند. هر از گاه میهمانانی که با لبخندی از اضطراب در برویشان باز می کردند. پیانوی کوک در رفته، قناری پیر، مبل راحتی موروثی که کسی اجازه نداشت روی آن بنشیند، جشن نامگذاری، عمویی از اهالی هامبورگ، نمایش خیمه شب بازی، ارگ دستی، جمعی کودکانه و کسی که صدا میزد کلارا. چیزی نمانده بود دکتر به خواب برود. قطار در ایستگاه ایستاده است. نورهایی از برابر پنجره می گذرند. تنین ضربه های چکش که به قصد آزمون بر چرخ ها فرود می آیند چنان است که گویی کسی صدا می زند کلارا، کلارا، کلارا. دکتر که دیگر کاملا هوشیار شده است از خود می پرسد کلارا که بود؟ و بلا فاصله حضور چهره ای را در ذهن خود احساس می کند. چهره کودکانه با موهای بور و صاف. البته نه آنگونه که بتواند توصیفش کند، اما احساسش می گوید که چهره انسانی آرام، درمانده و نرم خوست. انسانی با شانه های نحیف و کودکانه که لباسی رنگ و رو رفتان را تکیده تر جلوه می دهد. دکتر در خیال خود برای آن شانه ها چهره مجسم می کند. ولی بلافاصله در میابد که به چهره خیالی نیازی نیست. چهره واقعی خود حی و حاضر است. یا بهتر است بگویم حی و حاضر بود. دکتر لاسمن تنها همبازی دوران کودکی خود را به یاد می آورد. البته نه چندان آسان. تا روزی که در 10 سالگی عازم درس و مدرسه شد، دخترک در پیش آمدها هرچند کم، شاید هم زیاد، در کنار او بود. کلارا خواهر و برادری نداشت. خود او هم کم و بیش تنها بود. چرا که 2 خواهر بزرگترش کاری به کار او نداشتند. از آن زمان تا به امروز دکتر دیگر سراغ دخترک را از کسی نگرفته بود. راستی چون این چیزی چگونه ممکن بود؟ تکیه داد. به خاطر آورد که کلارا دخترکی سر به زیر با روحیه مذهبی بود. سپس از خود پرسید یعنی چه به سر او آمده؟ از ذهنش گذشت که نکند دخترک مرده باشد. لحظه ای از این احتمال به خود لرزید. در فضای تنگ و پر ازدحام کوپه درونش به تب و تاب افتاد. ظاهراً همه چیز چون این احتمالی را تایید می کرد. دخترک رنجور و بیبنیه بود. در محیط خانه وضع خوبی نداشت و اغلب گریه می کرد. بله بیشک تاکنون مرده. دکتر بیش از این تاب نیاورد. خواب کسانی را که خفته بودند آشفت، از میانشان گذشت و خود را به راهروی قطار رساند. پنجره ای را باز کرد و در دل تاریکی چشم به سوسوی نقطه‌های درخشان دوخت. دلش آرام گرفت. سپس به کوپه برگشت و به رغم جای ناراحتی که داشت به زودی به خواب رفت. دیدار 2 خواهر شوهر کرده چندان آری از تکلف برگزار نشد. هر 3 از یاد برده بودند که به رغم خیشاوندی نزدیک تا چند اندازه هموار از هم دور بودند. از این رو چندی کوشیدند با هم رفتاری همانند خواهر و برادر پیش بگیرند. اما خیلی زود هر یک پیش خود به این نتیجه رسید که بهتر است به لحن مؤدبانه و بینابینی پناه ببرد که در عرف عمومی برای نشست و برخاست های کمابیش رسمی رایج است. در خانه خواهر کوچکتر گرد هم آمده بودند. شوهر این خواهر وضع خوبی داشت. کارخانه دار بود و عنوان مدیر قیصری را هم یدک می کشید. پس از صرف غذا دکتر پرسید:
سومی، بگو ببینم سرنوشت کلارا به کجا کشید؟
کدوم کلارا؟
فامیلیش یادم نیست. دختر ریزنقش همسایه‌مون، یادت میاد؟ همونی که همبازی من بود.
فهمیدم، منظورت کلارا زولنره.
زولنر، بله زولنر، یادم اومد. آقای زولنر همون پیرمرد وحشتناک. ولی کلارا چی شد؟
کلارا شوهر کرد، حالا تنها و منزوی زندگی میکنه.
جناب مدیر قیصری گفت
بله، کاملا تنها و منزوی.
و کاردی که در دست داشت قشقش کنان روی بشقاب سرید. دکتر رو به شوهر خواهر خود پرسید:
مگه تو همونو میشناسی؟
بله کم و بیش. اینجا همه کلارا رو میشناسن.
زن و شوهر به نشان توافق نگاهی رد و بدل کردند. دکتر دریافت که آن دو به دلیلی نامعلوم بر او راغب نیستند بیش از این در این باره گفتگو کنند. از این رو دیگر چیزی نپرسید. وقتی کدبانوی خانه مردها را با فنجانی قهوه سیاه تنها گذاشت، مدیر قیصری رغبت بیشتری به گفتگو در این زمینه نشان داد. با لبخندی مزورانه پرسید:
راستی این کلارا یه دختر بچه ساکت و زشت نبود؟
دکتر سکوت کرد. مدیر قیصری با حالتی خودمانی نزدیک آمد.
عجب حکایتی. قضیهش شنیدی؟
گفتم که با کسی در این باره حرفی نزدم.
حرف زدم واسه چی؟ توی روزنامه نوشته بودن.
کدوم قضیه؟ شوهر خواهر کارخانه دار از پس ابری از دود گفت:
خلاصش اینه که شوهرشو گذاشت و رفت.
سپس با شوقی وصف ناپذیر به انتظار تأثیر گفته خود ماند، اما انگار از تأثیر جمله خود چندان راضی نشد. چهره جدی به خود گرفت، راست نشست و با لحنی بی‌طرفانه و در این حال سرخورده ادامه داد:
آره، اونو به یه معماری به اسم لر شوهر دادن. گمون نکنم تو اسم اونو شنیده باشی. پیر نبود، همسن سال من بود. ثروتمند، آبرومند، میدونی از هر لحاظ متشخص. کلارا پولی نداشت، از اون گذشته نه خوشگل بود نه هنری داشت. ولی جناب معمارم دنبال یه بانوی با اصل و نسب نمیگشت، یه زن خونه‌دار عادی میخواست. با وجود این، کلارا همه جا با روی گشاده پذیرفته شد. همه بهش روی خوش نشون دادن. واقعا همه با اون خوب و مهربون بودن. میدونی کلارا به راحتی میتونست برای خودش موقعیت ممتازی دست و پا کنه. ولی دو سال از عروسی نگذشته یه روز بیخبر گذاشت و رفت. میتونی تصور کنی؟ گذاشت و رفت. رفت کجا؟ ایتالیا. رفت سفر تفریحی کوتاه مدت. البته نه تنها. سال آخر ما اصلا به خونمون دعوتش نکردیم. انگار میدونستیم چی پیش میاد. بیچاره جناب معمار، دوست خوب من، همسر، مرد.
دکتر کلام او را قطع کرد. از جا بلند شد، پرسید: کلارا چی؟
بله، اون مکافات عملش رو دید. طرف اونطور که میگن نقاش بوده. میفهمی؟ یکی از این پرنده‌های سبکبال. فقط از روی هوس. خلاصه همین که از ایتالیا برمیگردن تو مونیخ میگه خداحافظ و میره و دیگه هم بر نمیگرده. حالا کلارا مونده و یه بچه.
دکتر لاسمن هیجان زده در اتاق بالا و پایین رفت.
مونیخ؟
مدیر قیصری در جواب گفت:
آره مونیخ.
و او هم از جا بلند شد.
شنیدم به بد روزی افتاده.
بد روزی؟ از چه لحاظ؟ مدیر قیصری به سیگار برگ خود خیره شد.
خب از لحاظ مالی و به طور کل، خدای من چه زندگی.
ناگهان دست شست رفته خود را روی شانه برادر زن خود گذاشت. از فرط خوشی به لکنت افتاده بود.
میدونی میگن مخارجشو از راه.
دکتر ناگهان پشت به او کرد و از در بیرون رفت. 10 دقیقه طول کشید تا جناب مدیر قیصری توانست بر بهت و حیرت خود غلبه کند. سپس به سراغ همسر خود به اتاق خواب رفت و با دلخوری گفت:
من همیشه میگفتم این برادرتو غیر عادیه ها.
همسر او که تازه چشمش گرم شده بود با خمیازه گفت:
بله متاسفانه.
14 روز بعد دکتر بار سفر بست. ناگهان دریافته بود که در نقطه دیگر باید کودکی خود را بجوید. در مونیخ در راه نمای آدرس ها نشانی و شماره تلفن کلارا زولنر را پیدا کرد. ورود خود را به اطلاع او رساند و حرکت کرد. در اتاقی پر از روشنایی و لطافت، زنی باریک اندام به استقبالش آمد.
گیورگ! شما هنوز منو یادتونه؟
دکتر مات و مبهوت ماند. سرانجام گفت: این شما هستید کلارا؟ کلارا چهره آرام خود را با آن پیشانی بیغش رو به او گرفت. گویی میخواست به او فرصت دهد که چهرهش را باز شناسد. لحظاتی گذشت. سرانجام به نظر رسید که دکتر نشانه یافته است که به او ثابت میکند به راستی همبازی دوران کودکی در برابرش ایستاده است. بار دیگر دست او را در دست گرفت و فشرد. سپس به آرامی آن را رها کرد و به تماشای اتاق پرداخت. به نظر می رسید که در آن اتاق چیز زیادی وجود ندارد. میز تحریری کنار پنجره و روی آن دست نوشته ها و کتاب هایی که ظاهراً کلارا پیش از این سرگرم آنها بوده است. صندلی عقب کشیده شده بود. مشغول نوشتن بودید؟ و دکتر احساس کرد پرسش احمقانه پیش کشیده است. ولی کلارا به سادگی پاسخ داد:
بله، ترجمه می کنم.
برای چاپ؟
بله، برای ناشر.
چشم گئورگ روی دیوار به تصاویری از ایتالیا افتاد. در میان آن تصاویر نسخه از نقاشی کنسرت جورجیونه دیده می شد. دکتر با آن نزدیک شد. پرسید: از این اثر خوشتون میاد؟
شما چطور؟
من اصلشو ندیدم. تو فلورانسه مگه نه؟
در پیتیه. حتماً یه سفر به اونجا برین.
برای دیدن این اثر؟
برای دیدن این اثر.
در چهرش شادی لطیف و بیپیرایه دیده می شد. به نظر دکتر به فکر فرو رفته بود.
تو چه فکری هستین؟ خیال ندارین بشینین؟
دلم گرفته. لحظه مردد ماند. ناگهان گفت: گمون می کردم. کی میگه شما به بد روزی افتادید؟
داستان من به گوش شمام رسیده؟
بله، منظورم... کلارا دید که پیشانی او در هم رفته است، پس به سرعت کلامش را قطع کرد.
خب این که مردم قضیه رو طور دیگه ای تعریف میکنن از بدجنسیشون نیست. تجربه های ما اغلب در قالب کلام نمی گنجه. خب اینه که اگه کسی بخواد درباره اونا چیزی بگه، ناچار حرفای نادرستی به زبون میاره.
چه چیزی شما رو تا این اندازه مهربون کرده؟
همه چی. ولی چرا میگید مهربون؟
چون قاعدتاً میبایست خشن میشدید. شما بچه رنجور و بیپناه بودید. همچین بچه هایی بعدها یا خشن میشن یا...
میمیرن. منظورتون این بود نه؟ خب بله، منم مردم. سالها پیش مردم. از وقتی که شما رو برای آخرین بار دیدم تو خونمون تا روزی که...
دست برد و از روی میز چیزی برداشت.
میبینید این تصویر اونه. یه کمی روشن از آب در اومده. چهرش این اندازه روشن نیست، ولی مهربونتر و بیپیرایه تر از اینه. بعدم پسرمونم بهتون نشون میدن. فعلا تو اتاق بغلی خوابیده. اسمش مثل خود اون آنجلوه. آنجلو سفره، یه سفر طولانی.
دکتر بیان که چشم از عکس بگیرد پرسید: تو این مدت شما تنهای تنهایید؟
بله، منم و بچه. این کافی نیست؟ بذارید براتون بگم قضیه از چه قراره. آنجلو نقاشه. چندان اسم و آوازه‌ای نداره. گمون نکنم حتی اسمش به گوشتون خورده باشه. آنجلو تا این اواخر با همه چی در کلنجار بود. با خودش، با نقشه هاش، با من. آره، حتی با من. چون یه سالی میشد ازش میخواستم بره سفر. حس میکردم به شدت به سفر نیاز داره. یه بار به شوخی گفت: من یا بچه؟ گفتم بچه. بعد اون رفت سفر.
کی برمیگرده؟
قرارمون وقتیه که بچه بتونه اسم خودشو به زبون بیاره.
یعنی
و خب چون گفتن اسم پسرک آسون نیست، اومدن اونم چند وقتی طول میکشه. میدونین تابستون که بیاد آنجلینو تازه 2 ساله میشه.
عجیبه.
چی؟
اینکه شما زندگی رو به این خوبی درک میکنید، اینکه شما تا این اندازه بزرگ شدید، تا این اندازه جوون. راستی روحیه بچگیتون چی شد؟ ما هر دومون بچه های درمونده‌ای بودیم. همچین چیزی تغییر دادنی از میان بردنی نیست.
میخواین بگین همچون کودکی میبایست برامون رنج و اندوه به بار میآورد؟
بله دقیقا. اون تاریکی ثقیل پشت سر، چیزی که باش رابطه این اندازه سست و نامشخص داریم، قاعدتا میبایست مایه رنج و اندوهمون میشد. روزهای گذشته، اولین تجربیات خودمونو درون به ودیعه گذاشتیم. اولین گاممون، تمامی اعتمادمونو، بذر همه اون چیزی رو که میتونست روزی به بار بشینه. اما یهو متوجه میشیم هرچی بود تو دل دریای عظیم ناپدید شد. دیگه حتی درست نمیدونیم چه زمانی واقع رخ داد. چیزی نفهمیدیم. انگار کسی تمام دارایی خودش رو بده یه پر بخره و اونو به کلاه خودش بزنه. آه چه قشنگ. اما اولین بادی که به وزه پر رو با خودش ببره. بدون شک همچین کسی با کلاه بی پر به خونه برمیگرده و چاره جز این براش نمیمونه که از خودش بپرسه راستی باد کی پر رو برد؟
شما تو فکر اون پرین؟
نه، از فکر کردن دست کشیدم. حالا از دورانی بعد از 10 سالگی شروع میکنم. از اون روزی که دعا کردن و کنار گذاشتم. زمان پیش از اون دیگه به من تعلق نداره.
پس چطور شد که یاد من افتادین؟
خب، در جستجوی اون روزها به سراغ شما آمدم. شما تنها شاهد اون دورانید. گمون میکنم بتونم چیزی رو که در وجود خودم پیدا نمیکنم، در وجود شما پیدا کنم. یه حرکت، یه کلام، اسمی که نشان از چیزی داره، چیزی رو روشن میکنه.
من از دوران کودکی چیز چندانی به یاد ندارم. اون چیزی هم که تو خاطرم مونده اونقدر کمی که انگار 1000 نسل باش فاصله دارم. اما حالا که حرف اون روزا رو پیش کشیدین خاطره یادم اومد. یه شب شما اومده بودید خونه ما. بی خبر اومده بودین. پدر مادرتون رفته بودن بیرون. انگار رفته بودن تئاتر. خونه ما پر از نور بود. پدرم منتظر یه مهمون بود. مثل اینکه قرار بود یکی از اقوام ثروتمند به دیدنمون بیاد. ظاهراً از نمیدونم از کجا، ولی از جای دوری می اومد. 2 ساعتی می شد که چشم به راه بودیم. درا همه باز بودن، چراغ روشن. مادر هر از گاهی می رفت دستی به روکشی یکی از کاناپه ها می کشید و صافش می کرد. پدر کنار پنجره واستاده بود. از ترس اینکه مبادا صندلی جا به جا بشه کسی جرأت نشستن نداشت. در همین حین شما از راه رسیدین و شریک انتظار ما شدین. ما بچه ها گوش به در تیز کرده بودیم و هر چی زمان میگذشت بیشتر متقاعد میشدیم که چشم به راه مهمون خاصی هستیم. حتی به خودمون میلرزیدیم مبادا از راه برسه و شکوه دیدارش که لحظه به لحظه بیشتر میشه هنوز به اوج خودش نرسیده باشه. نگران نیومدنش نبودیم. اطمینان داشتیم که میاد. اما میخواستیم فرصت باشه و هرچه بزرگتر و شکوهمندتر بشه.
هر دومون میدونیم که نیومد. منم اون شب رو فراموش نکردم.
بله نیومد. با این همه شب خوبی بود.
چی؟
خب چرا که نه؟ چشم به راهی ما، چراغای روشن، سکوت، اون لحظات پرشکوه.
در اتاق مجاور چیزی جنبید. کلارا عذر خواست و برای لحظه بیرون رفت. وقتی با چهره گشاده و خندان برگشت گفت
بیدار شده، داره میخنده. داشتین چی میگفتین؟
داشتم با خودم فکر می کردم چی به شما کمک کرده به خیشتن خودتون به این آرامش و رضایت درونی برسید. زندگی که با شما چندان مهربون نبوده. پیداست که یه چیزی به شما کمک کرده که من از اون محرومم.
یعنی چه چیزی؟
عجیبه. وقتی 3 هفته پیش شبانه توی قطار یادتون افتادم به ذهنم رسید شما تو بچگی روحیه مذهبی داشتین. حالا هرچند با اون چه من تو ذهنم داشتم کاملا فرق دارید، ولی از وقتی به دیدنتون اومدم تا حالا بیشتر از گذشته به این نتیجه میرسم که همون روحیه مذهبی تو کوران مخاطرات راه نمای شما بوده.
شما به چی میگید روحیه مذهبی؟
به ارتباط شما با خدا، عشق به اون، ایمانتون.
عشق به خدا؟ صبر کنین کمی فکر کنم.
دکتر بی صبرانه به او خیره شد. به نظر می رسید کلارا هر چه را به ذهنش می رسد به آرامی بازگو می کند.
یعنی بچه که بودم خدا رو دوست داشتم؟ گمون نمی کنم. حتی تصور حضور اون تو ذهنم نمی گنجید. همچی فکری اگر از ذهنم هم می گذشت خود بزرگبینی جنون‌آمیزی می بود. یا نه درست‌تر بگم همچی فکری در نظرم بزرگترین گناه ممکن می اومد. انگار مجبورش کردم تو وجود من، تو کالبد این کودک ناتوان با اون دستای مضحک و دراز بگنجه. تو خونه ما، خونه‌ای که همه چیزش بدلی و دروغ بود، از بشقاب برنزی آویخته به دیوار و مجسمه سفالیش گرفته تا بطری‌های شرابی که برچسبای گرون قیمت بهشون بود. بعدها
از سر تحقیر دستی تکان داد و چشم‌ها را محکم‌تر از پیش بست. انگار می‌ترسید مبادا از میان پلک‌ها نظارگر چیز وحشتناکی شود.
اگه اون در وجود من حضور می‌داشت، ناچار می‌بایست اون از خودم می‌روندم. ولی من از وجود اون بی‌خبر بودم، اونو پاک از یاد برده بودم. همه چیز رو از یاد برده بودم. در فلورانس وقتی برای اولین بار تو زندگی صاحب فهم و احساس و چشم و گوش شدم و یاد گرفتم که شکرگزار همه چی باشم، تازه اون موقع بود که دوباره به یاد آوردمش. همه جا آثارش دیده می شد. تو همه تصویرها بقایای لبخند اونو دیدم. از صدای اون بود که ناقوسا به قرش در می اومدن. تو تندیسا اثر دستای اون حس می شد.
اونجا بود که بهش رسیدید؟ کلارا چشم‌های درشت و سرشار از شادکامی خود را به سوی دکتر گرفت.
حس کردم حضور داره. نمیدونم از چه زمانی، ولی از یه وقتی حضور داشت. دریافت بیش از این چه لزومی داشت؟ ضرورتی نداشت.
دکتر از جا بلند شد و به کنار پنجره رفت. بخشی از یک مزرعه و کلیسای کوچک شوابینگ دیده میشد. بر فراز کلیسا آسمانی گسترده بود که هنوز چندان آری از شامگاه نشده بود. بیان که سر برگرداند، ناگهان پرسید: حالا چی؟ و چون پاسخی نیامد، آرام به سوی او برگشت. کلارا گفت:
حالا؟
و همین که دکتر در برابرش متوقف شد، مکسی کرد و چشمها را رو به او بالا گرفت.
حالا گاهی فکر میکنم انگار حضور داره.
دکتر دست او را در دست گرفت و در این حال به نقطه نامعلوم چشم دوخت.
گیورگ، تو چه فکری هستین؟
تو این فکر که همه چی مثل اون شبه. این بارم شما چشم به راه اون موجود شکوهمند، چشم به راه خدا هستید. و من باز به طور تصادفی به سراغتون اومدم. کلارا نرم و شاد بلند شد. بسیار جوان می نمود. گفت:
اما این بار می خواهیم اونقدر منتظر بمونیم تا بیاد.
لحنش
چنان شاد و بی پیرایه بود که دکتر به ناچار لبخند به لب آورد. سپس کلارا او را به اتاق دیگر برد. به اتاق فرزند خود. در این داستان چیزی نیست که نباید به گوش بچه ها برسد. البته بچه ها داستان مرا تجربه نکردند. من آن را فقط برای تاریکی بازگو کردم و نه برای کسی دیگر. بچه ها از تاریکی می ترسند. از آن گریزانند. و اگر یک وقتی گرفتار آن شوند، چشم ها را می بندند و گوش ها را می گیرند. اما روزی می رسد که آنها هم تاریکی را دوست بدارند. آن روز داستان مرا از تاریکی خواهند شنید و بعد تاریکی را بهتر درک خواهند کرد. صدابرداری و میکس آرش رستمی، ادیت فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.